بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين آنا والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. بحثي كه در جلسه امشب مطرح خواهد شد، همان گونه که از قبل هم مطلع هستید، درباره یکی از مسائلی است که همه مسیحیان عالم بدون استثناء، فرقه های گوناگون مسیحیت بدون استثناء نسبت به آن معتقدند و عاملند، یعنی هم اعتقاد دارند و هم عمل می کنند. مراسمی در کلیساها برپا می شود به جهت انجام این رسم و این سنت در میان مسیحیان که به تعابیر گوناگون نامیده می شود، ولی در میان تعابیر متعددهی که برای انجام این مراسم انتخاب شده، بهترین تعبیر تعبیر عشاء ربانی است. عشاء یعنی شام، یعنی شب، ربانی هم که معناش الهی است، پس یعنی شام الهی. مراد از این مطلب چیست؟ من ابتداعاً و به صورت خلاصه عرض بکنم که این مراسم و این سرمونی به چه اموری اطلاق می شود و چه کارهایی در ضمن این قضیه انجام می پذیرد. بعدم بریم سراغ نوبه و مقض قضیه. مسیحیان همون گونه که در جلسه قبلم عنوان کردیم، معتقدند که یهودای اسخریوتی که از 12 نفواری عیسی مسیح بود، سرانجام اون حضرت رو به یهودیا لو داد. یهودیا هم گرفتند او را، بر سر دار کردند، به صلیب بردند و بعدم بردند عیسی مسیح رو به خاک سپردند. و بعد از مدت 2 شب و 1 روز که در میان قبر بود، عیسی مسیح به آسمان رفتش. این اعتقاد کل مسیحیان عالمه. معنای صلیب هم همینه، این که بر گردن مسیحیان صلیب را میبینیم و با کمال تعصب برخی مسلمان ها هم، یا مسلمان نماها هم البته، این معناش همونه که عیسی مسیح به صلیب رفته است، یعنی دار چیده شده است، در حالی که نظر قرآن مقدس مطلب این نیست. و جلسه پیشم براتون ما مفصل این قضیه رو عرض کردیم و در جای خودش هم باز بهش خواهیم پرداخت که اصلا عیسی مسیح به صلیب نرفت، به دار نرفت، بلکه دیگری، یعنی همون یهودای اسخریوتی رو خدا شبیه او کرد و بعد هم او را گرفتند و کشتندش. خب معتقدن اون شبی که آخرین شب زندگانی حضرت عیسی مسیح علیه السلام بوده است، یعنی که شاگردان جمع بودند، حضرت عیسی هم با آنها نان فطیر خورانید و هم با آنها پیاله شراب خورانید، خود حضرت عیسی مسیح، و نان رو عنوان کرد که تکه‌های بدن خود من هست و شراب رو هم به عنوان خون حضرت عیسی مسیح، خود عیسی مسیح به آنها داد که بنوشند. و این سنتی که حضرات معتقدند که خود عیسی مسیح اون رو بنیان‌گذار کرده، تا زمان ما، همین زمانی که من دارم با شما سخن میگم، این سنت برقرار هست. و همون گونه که ابتدای سخن عرض شد، تمام مسیحیان عالم بدون استثناء مراسم را انجام میدهند، حداقل سالی یک بار، که البته در برخی از فرقه ها این مطلب سالی یک بار نیست، هفته یک بار است، مثل کلیسای کاتولیک. در میان پروتستان ها ماهی یک بار هست، در میان ارتدوکس ها اون مقداری که من اطلاعات پیدا کردم در حد حداقل ماهی یک باره. ولی آن نکته‌ای که بازم روش می‌ایستم و تکرار می‌کنم این است که این مراسم به عنوان عشاء ربانی در میان تمام فرد مسیحیت با همه اختلافاتی که می‌دارند عملی می‌شود و انجام می‌گردد. خب وقتی این کار شد، اون وقت چه مطلبی واقع می‌شود؟ باز به عیسی مسیح علیه السلام نسبت دادند این کلام را که وقتی که نان رو تکه کرد و به دست شاگردان داد و اون پیاله شراب رو به عنوان خون خودش و به عنوان گوشتن خودش، در واقع اونها رو شبیه خودش کرد با این ترتیب. یعنی وقتی گوشت عیسی مسیح به بدن شاگردان وارد شد و خون عیسی مسیح به بدن اونها وارد شد، خود اونها هم به حضرت عیسی مسیح تبدیل شدن دیگه. حالا هم مسیحیان هم همین کار رو میکنن و به همین اعتقاد میکنن که در واقع با خوردن یک تیکه نان، که حالا این نان در فرقه های مختلف با همدیگه تفاوت میکنه چه نانی باشه، و با خوردن داله شراب به مبارک کشیش، تبدیل به خود حضرت عیسی مسیح میشوند. این هر جز واجبات دین مسیح است و در همه فرقه ها وجود داره. اول و نخستین منبع این قضیه خود کتاب عهد جدید هست، یا نیو تستامنت و اناجیل اربعه در این زمینه بسیار سریع مطلب رو عنوان میکنه. من چند مطلب از همین کتاب براتون بخونم. در انجیل مرقس باب 14 از آیات 21 تا 25 طالبی اون شده، در واقع همون قضیه شب آخر زندگی عیسی مسیح رو بیانش میکنه و عباراتی که به حضرتش منصوبه ایناست: به درستی که پسر انسان به طوری که درباره او مکتوب است رحلت کند، لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به واسطه او تسلیم میشود، یعنی همون یهودی اسخریوطی. او را بهتر میبود که تولد نیافتی. و چون قضا میخورند این نان را گرفته، برکت داده و پاره کرده به دیشان داد و گفت بگیرید و بخورید که این جسد من است. کارو خود عیسی مسیح میکنه، نان رو گرفت، تکل، گفت بخورید که این بدن و جسد من است. و پیاله گرفته، بهتون میگه پیاله چیه، ولی در جای دیگه پیاله پیاله شرابه. پیاله گرفته شکر نمود، یعنی به شکر آغشت آن پیاله را، به ایشان داد و همه از آن آشامیدند و به ایشان گفت این از خون من از عهد جدید که در راه بسیار ریخته می شود. پس بنابراین مبدع و بنیانگذار این سنت و این ترادیسیون خود حضرت عیسی مسیح علیه السلام. اون انجیل مرقس بود. در انجیل لوقا باب 22 شما همین مطلب رو در آیه 20 شماره 20 این کتاب میبینید. باز همون داستان شب آخر عمر و زندگانی عیسی مسیح است و شاگردان گرداگرد و اصلا یه همچین ماجرا مجدد واقع میشود. و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت، این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته میشود، بخورید که خون من عیسی مسیحه. باز منبع و مدرک دیگری که در این زمینه بود دارد، که درباره پولس همون درس کردم، بعدها مفصل یه جلسه سخن خواهیم گفت. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان باب 10 آیات 16، 15، 16 و 17 به خردمندان سخن میگویم، خود حکم کنید بر آنچه میگویم، پیاله برکت که آن را تبرک میخوانیم آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره میکنی آیا شراکت بدن مسیح نی؟ زیرا که ما بسیاریم، یک نان و یک تن می باشیم، چون که همه از یک نان قسمت می یابیم. آیا اون نان فطیری که در عشاء ربانی می خوریم بدن عیسی مسیح نیست؟ یا پیاله شرابی که نوشانده می شود بر ما یا می نوشیم آن را، آیا خون عیسی مسیح نیست؟ هممون یکی هستیم. چرا؟ چون از جسد و از خون عیسی مسیح ما می خوریم و می نوشیم. نکته بسیار قابل توجه این مطلبه. قرآن مقدس در آیات فراوانش و خوشبختانه این قضیه از نظر علمی هم اثبات رسیده. اینی که اینجا دارم عرض میکنم از برای آن است که برادران و خواهران قدر آن چرا که دارند بدانند. خلاصه قرآن در آیات فراوان توجه میهد ما را که مایهی که انسانها درست میکنن و به زبان عربی نامش خمر است و شراب است، این مایه حرامه. عجیب است که این برنامه خمت در اطعمه و اشربه به اصطلاح انسانها که در قرآن کریم آمده همش مبتنی بر اصول دقیق علمی است. حالا من نمیخوام وارد این قضایای علمی و بحث علمی قرآن کریم بشم که خودش زمان زیادی لازم داره برای گفتن این مسائل. یک کتابی خدا فرستاده که هرچی بشر نیازمند باشه در داخل اون کتاب هست. یکی از اموری که در قرآن مقدس به عنوان فلسفی حرمت خمر آمده این است که ان الشیطان یرید ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان هر دشمن انسان است، ابلیس نام خاصه، اما شیطان نام خاص نیست، یعنی هر چیزی که طبیعت او اذیت کردن به انسان ها باشه. لذا شما در روایات اسلامی حتی کلمه شیطان را درباره میکروب هم میبینید. مثلا در خود قرآن کریم و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. خدا از آسمان بر شما آب میفرسته، یعنی باران، لیطهرکم به، تا به اون باران و اون آب شما رو پاک بکنه و یذهب عنکم رجز الشیطان و ببرد به وسیله اون آب رجز و پلیدی شیطان رو. خب کیه که ندونه مراد از این آیه، از کلمه شیطان در این آیه، یعنی میکروب های موجود در هوا. لذا وقتی بارندگی میشه سرماخوردگی هم کمتر میشه، میکروب ها و ویروس هایی که در داخل فضا هستن و مبتلا میکنن انسان ها رو. این کلمه شیطان کلمه خاص نیست، مثل کلمه انسان و آدم. کلمه انسان کلمه عامه، کلمه آدمی کلمه خاصه. حالا از اینجا چه اشتباهاتی بلند میشه از این مغالطه‌ای که شده او بماند. در حال قرآن میفرماید دشمن شما و دشمنان شما از این مسیر، یعنی از مسیر قمار و از مسیر شراب، میخواهند در میان شما مسلمان ها عداوت و بغض رو بیافکنند. چرا این سخن رو قرآن کریم میفرماید؟ یه جهتش اینه، در قماربازی آن کسی که میبازد حتما خوشحال نیست، نسبت به برنده‌ای که در اون مجلس برده احساس کینه میکنه. در شرابش هم همینه، چون یکی از مشخصات شراب و الکلی که وارد بدن میشه، چون الکل بسیار سریع الجذبه، به سرعت جذب میشود. حالا بعضی آمدن عنوان میکنن که بدن نیازمند الکل، من هم میدونم نیازمنده، متأ خدا این الکل رو در غذای دیگری قرار داده، در خود پیازی که میخورید شما، در تره‌ای که میخورید، در سیری که میخورید الکل است، منتها نه به سرعت جذب بشه، آهسته آرام جذب میشود. اون الکلی که به صورت الکل اتیلیک است و مصرف میشود بلا فاصله جذب بدن میشه و تمام بدن رو تحت تاثیر قرار میده. یکی از جایی که تحت تاثیر قرار میدهد خود رگهای خونی است، رگهاز و عروقه که بازشون میکنه، به اونا انبساط میده. انبساط که میدهد بعد خود این الکل وارد مغز میشه، سلول های مغزی رو تحت تاثیر قرار میده. حالت سرخوشی و افوری که در مشروب خورا دیده میشه به خاطر همین قضیه است دیگه، اونجا عقلی کار نمیکنه، خرد از کار میفته، اونجا همه چیز ممکنه واقع بشه. لذا انسان هایی که قبل از مشروب خوردن معمولا خطا نمی کردند، وقتی مشروب را میخورن و مینوشن خیلی خطاشون سر میزنه. چرا؟ چون قدرت تسلط برخیشتن دیگه ندارن، از دست میدنش. به هر حال بگذاریم از این قضیه. پیغمبران آمدن با این آفات مبارزه بکنن، پیغمبران آمدن بشر رو در این افتادنگاه ها جلوش بگیرن که سقوط نکنه، پرت نشه. اون شرابی که تو میخوری نسل سلول عصبی و سیستم عصبی مرکزی تحت تاثیر قرار میده، رو کبد دستر میذاره. لذا یکی از بیماری های بسیار شایعی که بین اونایی که مشروب بخورن وجود داره سیروز کبدی، یعنی تورم مزمن کبد هست، هیچ معالجه هم نداره، چون کبد جاییست که سموم درش دفع میشه و تغییر پیدا میکنه و مرتب تو بخورین عضو و کار میندازی، زورش نمیرسه خونساش بکنه که سیروز کبدی میده. به هر حال بگذاریم از این ماجرای علمی، پیغمبران نمی آیند که ما رو علاقمند کنند، ما رو ترغیب بکنند که بریم شراب درست کنیم، شراب بخوریم اصلا. پیغمبران می آیند برای آن که این ماده فاسد کننده عقل رو و تعطیل کننده قوای عاقله انسانی رو از انسان بگیرند، به عنوان این که شرب او باشد. این یه برنامه کلی پیغمبرانه. حالا با کمال تعجب و شگفتی شما نگاه میکنید در انجیل یوحنا باب دوم، خیلی جالب این مطلب، چون در هیچ بحث از بحثامونم نیست، در اینجا آوردیمش که با این قضیه مرتبط باشه. در باب دوم انجیل یوحنا، یعنی چهارمین انجیل، متی و لوقا و مرقس و یوحنا، این چهارمین انجیله، شما نگاه کنید چه داستان قشنگی آمده است. در روز سوم در قانا، از اولش میخونم براتون، در روز سوم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود، یعنی مریم، و عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت کردند. و چون شراب تمام شد، مادر عیسی بدو گفت شراب ندارند. خب مادر اولا مقامش، منزلتش، قدرش، کرامتش، حرمتش بنا به ساقه انسانی و بنا بر قاعده فطرت انسانی واجبه. عیسی مسیح در جواب مادری که بهش گفته که شراب تمام شده، منتظره که عیسی مسیح معجزه‌ای بکند. اولا سخن گفتن عیسی مسیح با او بسیار بی‌ادبانه است. عیسی به وی گفت ای زن، مرا با تو چه کار است؟ این جواب مادرش، حالا ساعت من هنوز نرسیده است، یعنی زود بخوام معجزه بکنم، وقت درست خلاف امیرم عمل میکنه. مادرش به نوکران گفت هر چه به شما گوید بکنید. و در آنجا شش قدح سنگی بر حسب تطهیر یهود نهاده بودند که هر یک گنجایش دو یا سه کیل رو داشت. این کیل چقدره من نمیدونم، بر میزان اینها و هر قدح سنگی اونجا بوده. عیسی به دیشان گفت قدح ها رو از آب پر کنید. قدح ها خالی بوده، قدح ها رو از آب پر کردن، آنها رو لبریزم کردن. پس به دیشان گفت الان بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند. خب پس قدح های خالی بوده، عیسی فرمود از آب پرش کنید، پر کردن، لبریزم کرده. بعد فرمود که بردارید نمونه هاشو بیشه رئیس مجلس ببرید. و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود بچشید و ندانست که از کجاست، لیکن به نوکرانی که آب را کشیده بودند میدانستند، لیکن ببخشید نوکرانی که آب را کشیده بودند میدانستند رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته بدو گفت. بازی دو جمله بود البته. نوکرانی که آوردن شراب رو میدونستن که این کار کی کرده. خب رئیس مجلس به داماد خطاب کرد، گفت چی؟ هر کسی شراب خوب را اول می آورد و چون مست شدن بدتر از آن، لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی. فکر کرد آماده، شراب را قایم کرده نیورده، شراب خوب رو نمیدونست که این چیه. این کاریست که حضرت عیسی مسیح پیغمبر خدا کرده است و این ابتدای معجزاتیست که از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آورد. آخه این چه پیغمبریه که معجزش میشه شراب درست کردن؟ ای بابا، شما یقین بدانید که روح حضرت عیسی مسیح حرف و بیداره، بیزاره، بیزار. عیسی مسیح نه شراب درست کرده و نه معجزه خیشتن رو شراب قرار داده است، شرابی که زایل کننده عقل انسانی است. اصلا نمیشه چنین چیز. به هر حال منابع دیگری که در اینجا وجود داره که ما براتون بعد دیکایش رو بخونیم، باز از همون کتاب معروفی است که همتون باش آشنا هستید، قاموس کتاب مقدس مستر هاکس، که توضیح دهنده لغات تورات و انجیله. در صفحه 508 این کلمه اشاره ربانی رو اون نیاورده، نام دیگری آورده به نام شام خداوند. اونایی که میخوان تحقیقات بکنن در این کتاب تحت عنوان شام خداوند آمده است. بدان که در شب آن روزی که مسیح مصلوب شد با شاگردان خود در جایی فراهم شده فصح را با ایشان تناول فرمود. فصح چیه؟ بعدا براتون عرض میکنم. از آن پس نان و شراب به ایشان داد، فرمود مادامی که از این نان خورید و از این شراب آشامید، مرا یادآوری نموده و مرگ مرا ظاهر کرده باشید تا باز آمدنم. اکثر مسیحیان مراعات این قاعده را از جمله فرضیات شمرند که باید تا انقضای جهان در کلیسای مسیح مراعات شود و آن را جزء یکی از امتیازات مهمه هر شخص مسیحی می دانند. در واقع کسی این کار را نکنه اصلا مسیحی نیست و واقعا همه مسیحی ها با همه لاابالیگری که در امور دارند در این جهت بسیار مقایدن. چراش هم باید براتون خواهم گفت. و این سنت را اسهای متعدد است، من جمله اشاع. اصلا براتون چی؟ اشاع ربانی. زیرا که در شب بود که مسیح برای انجام آن با شاگردان فراهم شد، و اشاع ربانی زیرا که مؤمنین فرصتی مخصوص یافته شکر خود را ادا می کنن. و شرکت نام دیگرشه، زیرا که با آن با مسیح و سایر مؤمنین شریک می شوید. و سر مقدس نام دیگرش باز، زیرا که آن سریست که احدی ها کنه آن را نخواهد فهمید مگر آن که به نور ایمان منور گردد. همینجا عرض کنیم براتون نکته‌ای که بارها عرض کردیم، همینجا تکرار بکنیم. در مسائل اساسی و اصولی مسیحیت اساساً استدلال نیست، هیچ و هیچ. شما اگر در تثلیث استدلال دیدید اینجا دارید میبینید، اگر در مسئله فدا استدلال دیدید اینجا. همش اینه، باید ایمان بیاری، چشم و گوش بسته ایمان بیار، بعد مطلب رو روشن خواهد شد. در حالی که این خود همین حرف منطبق با هیچ خردی نیست و هیچ خردمندی آن را قبول نخواهد کرد و نخواهد پذیرفت. انسان میخواد اعتقاد درست کنه، انسان میخواد باور پیدا کنه. آیا باور بدون تحقیق امکان پذیره؟ مگر اساسا قرآن درست خلاف این میگه؟ قرآن میگوید ابتداعا تحقیق، ابتداعا تدبر، ابتداعا بررسی، ابتداعا تدقیق و بعد ایمان آوردن. حضرات بگن اول ایمان آوردن و بعد هم